ثلاثه. خب قسمت آخر رو اینطوری توضیح میدم که مولا علی فرمود و مجتن سمره لغیر وقتی نائها کزارع بغیر عرضه، کسی که میوه ای را کال بچیند، اینا یعنی رسیده بود، مانند کسی که در زمین نامناسب بذر بپاشد، زمین شورزار سنبل نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان. بایستی که حرف مل به هنگام باشه، عمل بدون هنگام. سوال میکنید، خوب هم سوال کردید، مجبورم اینجا یک حاشیه‌ای برم. قیامی که امام کرد دقیقا به هنگام بود، زمانش زمان آقای بروجردی، آیت الله العظما بروجردی قیام نکرده، ما فقط چسبید به دست، چسبید به دست. شاگرد، تربیت شاگرد در زمان آقای بروجردی به اندازه مرحوم آقای بروجردی امام شاگرد داشت، شاگردانی که بعداً انقلاب را پاسداری کردند. زمان آقای بروجردی فقط دست، اما بعد از زمان آقای بروجردی زمینه را کم کم مستعد دید و از اول مسیر مشخص بود. یه قصه ای را آقای مصباح، آیت الله مصباح، تنها برای من و یه آقای دیگر گفت. گفت که اول انقلاب قبل از قیام سال 42، انجمنهای ایالتی و ولایتی، ما بعد مشخص کرد که ما مقصودش کیا هستن. دیدیم یا آقا سیدی خیلی با امام فاصله داره، تصمیم گرفتیم بریم پیشش بگیم حرفتون چی. گفت من و آقای باهنر، این دوتا رو اسم برد، تصمیم گرفتیم بریم پیش اون آقا. آقای باهنر نمی آمد، می گفت می دانم اثر نداره، ولی چون عرض می کنم که اصرار کردیم آمد. رفتیم پیش ایشون گفتیم حرفتون با امام چیه. او گفت اون زمان حاج آقا روح الله با ما مشورت نمی کنه، همینطور خودش میاد بیانیه میده می نویسه. خب الان سر و کارمون با نخست وزیره، اگر خدای ناکرده قرار بود با شاه درگیر بشیم چی میشه با این مشورت نکردن ها که خدای ناکرده. گفت رفتیم پیش امام، به امام گفتیم رفتیم پیش این آقا و این آقا هم چنین گفته. امام فرمود حرف درستی زده، بایستی که در کارها مشورت کرد، اما من هیچ تردیدی ندارم در این که شاه باید برود در این مسئله با کسی مشورت نمی کنم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. او میگه خدای ناکرده، این میگه تردید. از اول امام این مقصد را در نظر گرفت و وقتش هم اقدام کرد و نتیجهش را هم دید. این همه جواب سؤال ایشان. خب بریم سراغ بحث اصولیمون. گفتیم استصحاب کلی علا ثلاثت اقسام. آقای خویی و طبعاً لمحقق همدانی چهار قسم کرد. استصحاب کلی قسم اول رو مطرح کردیم و گفتیم بلا اشکال هست، میتونید کلی رو استصحاب کنید و میتوانید فرد رو استصحاب کنید که مطالب گفته شد. دو، استصحاب کلی قسم ثانی. استصحاب کلی قسم ثانی این است که یقین داریم به وجود کلی، شک داریم این کلی در ضمن فرد قصیر به وجود آمد تا اینکه الان نبوده باشد، یا در ضمن فرد طویل. اون روزا که قبل از انقلاب رسائل میخوندیم به ما مثال بق و فیل را میزدن. میدانیم حیوان له خرطوم وارد اینجا شد، نمیدانیم که آیا پشه بود که له خرطوم یا فیل بود. اگر پشه بوده باشه از بین رفته، اما اگر فیل بوده باشه الان هم هست. خب اون زمان گذشت، سراغ مثالهای شرعی واقعی. یک مثالش بللی خارج شد. نمیداند احاذ البلل کان بولن که با وضو رفته باشه، ام کان احاذ البلل منیان که شک در حدوثش داره. خب اینجا سؤال این است، استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ استصحاب فرد که یقینا جاری نیست. چرا؟ چون اگر اون فرد در ضمن قصیر بوده است یقینا از بین رفته، مثل این که بلل بول باشه. و اگر در ضمن فرد طویل بوده باشد که منی باشد، مشکوک الحدوث است. اینجا فرد استصحابش جاری نیست، اما اون که استصحابش جاری است کلی. کلی حدث را می توانیم استصحاب کنیم. بر این اساس لا یجوز مس القرآن، چون لا یمسه الا المطهرون. من یا محدثم بالحدث الاصغر یا محدثم بالحدث الاکبر، نمی توانم وارد نماز بشوم، چون نماز باید طاهر باشم. یا محدث بالحدث الاصغرم یا محدث بالحدث الاکبر، فلا یجوز الدخول فی الصلاة. منتها اینجا اجازه بدید اضافه کنیم، گاه اثر امروه دائر بین الاقل و الاکثر، امروه دائر بین الاقل و الاکثر، نجسی به این ثوب اصابت کرد. نمیدانم آن نجس دم بود که با غسل مرتن پاک شده، یا اون نجس بول بود که مرتین باید بالماء القلیل شستش، یک بار شستم. اینجا می توانم استصحاب کنم کلی نجاست رو، لد دم ولل بول، نمی تونم اثبات کنم این دم بوده بول بوده، اما اثر کلی نجس جاری. بنابراین اگر دم بوده، فرض این است که بیش از درهم بقلی بوده، نمیتونم نماز بخوانم. اگرم بول بوده که هرچی بوده، ولو قطرتن سقیرتن، اینجا هم دایره است بین اقل و اکثر، یک بار شستن و دوبار شستن. گاهی اثر بین المتباینین هست، حیوان نجسی از این اناء خورد. نمیدانم این حیوان نجس کان کلبن که دو بار باید شست، تعفیر هم باید کرد، یا این حیوان نجس کان خنزیرن که باید هفت بار شست. اینجا امر دایر بین المتباینین، کسی دو بار شسته و دو بار هم تعفیر کرد. پس در این مورد امرش دایر بین المتباینین هست. فعلا ایحال، مرقوم بفرمایید که استصحاب کلی بلا مانع است، اما استصحاب فرد ممکن نیست. نوشتید مطلب را؟ بر این استصحاب کلی اشکالاتی وارد شده، اشکالاتی که وارد شده است یک این است که استصحاب دو رکن اساسی دارد، یقین سابق و شک لاحق. اینجا برعکس، شما برعکسشو بگید ببینم. چی؟ این برعکس شد. این مثل اون قصه علم لعنتی، گفت من امروز سه تا خوشحالی دارم، یکی این که خودم را در کنار شما میبینم، دوم این که شما را در کنار خود میبینم، سوم این که همه در کنار همین. من از شما میپرسم یقین سابق، اینجا برعکسه. شما میفرمایید خب شک سابق یقین الله. من فرمایش شما را ویراستاری میکنم. چطور ویراستاری میکنم؟ با این مینویسید ویراستاری میکنم. اینطور ویراستاری میکنم که اینجا در زمان لاحق هر چی داریم یقینه. یقین لاحق که گفتید یعنی هر چی داریم یقین، در سابق هر چی داریم شک. توضیح و ذالک، ما در همون مسئله بلل شک داریم که آیا اکاون باولن تا با وضوع رفته باشه، امکان منیجن نرفته باشه. اما اگر بول بوده باشد یقینا متیقن الارتفاع است، شکی دیگه ندارم، شک لاحقی ندارم. رفت، وضو گرفتم رفت، اون اثر البول رفت. عرض می کنم محضرتون که و اما نسبت به فرد طویل شک در حدوثش دارم. یعنی چی شک در حدوث؟ یعنی شک دارم این بلل منی بوده یا نبوده. پس شک در حدوث ملازم با شک در بقا است. یعنی با بدجاتی چیدی نیست. پس بعد میگردم به حرف اول، رکن استصحاب یقین سابق و شک لاحقه. اینجا برعکسه، در لاحق هر چی دارم یقینه و در سابق شک. پس این استصحاب، استصحاب استاندارد به اصطلاح نی. روشن شد؟ پس اینجا استصحاب کلی قسم ثانی مشکلش اینه، یقین سابق و شک لاحق نیست، یقین لاحق و شک سابقه، برعکسه. این اشکال رو مرحوم آخوند حتما مطالعه فرمودید، صفحه 231. چاپ مجمع الفکر کفایت الاصول جلد 2 صفحه 231. کفایه ندارید آقا جون؟ ندارید؟ بسیار. و تردد، پس بنویسید حالا، و تردد ذاک الخاص، پرانتز باز کنید، الذی یکون الکلی موجودن فی ذهنه و یکون وجوده به عین وجوده، پرانتز بسته، و تردد ذاک الخاص بین متیقن الارتفاع، اگر بول بوده یقینا رفته، و مشکوک الحدوث المحکوم به عدم حدوثه، منی مشکوک الحدوثه، مشکوک الحدوث هم بود اصل عدم جاری میشه، اصل براءت جاری میشه، یعنی اصل عدم و کونه منیان. پس یقین سابق شک لاحق برگشته ورق، از اون طرف یقین داریم، از این طرف سابق شک داریم. دلم بخواد خوب بگیرید مطلب را. این تردد و مبتدا غیر و زائر، پاسخش چیست؟ پاسخش این است، ما مطلقا فرد و استصحاب نمی کنیم. اگر فرد و استصحاب کنیم هر فرد شما چارچوبه استصحاب را فرد ندارد، چارچوبه یقین سابق و شک لاحق نیست، برعکس یقین لاحق است و شک سابق. خب بله بسیار خوب عزیز من، منم گفتم فرد دیگه، من غیر از این نگفتم. بسیار خوب، کار نداری، منم دارم جواب آخوند رو میگم، با فرد کار نداری. آخوند میگه ما با کلی سر و کار بریم، این کلی هم و ترددو ذاک الخاص غیر زائر به استصحاب الکلی المتحقق فی ذهنه ما عدم اخلاله بالیقین و شک فی حدوثه و بقائه، شک در اصل وجود این حدث نیست، اصل در اصل بود، اونی که شکه، شکه در فردین است. و انما کانت ترددو بین الفردین ظاهرن به استصحاب احد الخاصین الذی کان امره مرددن بینهما لاخلاله بالیقین الذي هو رك احد ركن الاستصحاب كما لا يخفى. پس آنچه شما میگویید اخلال به دو رکن استصحاب وارد شده است به نسبت به افراد و ما با فرد کار نداریم، نمیخواهیم اثبات کنیم بولیت این بلل را یا منی بودن این بلل را. نه اصلا کاری به این چیزا نداریم. اون چه باهاش سر و کار داریم استصحاب این کلی و این کلی باقی. گرفتید مطلب را؟ پس این استصحاب کلی قسم ثانی. اشکال دومی همینجا هست. اشکال دوم یه مقدمه داره. مقدمه‌اش اینه: اذا دار الامر بین الاصل سببی و الاصل المسببی، الاصل السببی مقدم على الاصل المسببی. عبامو با این آب شستم، شک دارم آیا این عبا تطهیر شد یا نشد. اینجا دو راه دارم: یک، اینکه اصل در عبا جاری کنم، بگم عبایی که در گذشته نجس بوده شک دارم در تطهیرش، یا برم سراغ اصل سببی، اون مایی را که شستم شک دارم اکان هذا الماء طاهرا ام نجسا، کل شیء ما یا غیر ما لک طاهر حتی تعلم ان فکل ما اذا کان الامر بین الاستصحاب السببی او المسببی، استصحاب السببی مقدمون علل استصحاب المسببی. تمام. اینجا قصه همینه. اینجا امر دائرون بین استصحاب فی القصیر او فی الطویل، اونی که سبب شک شما شده فرد قصیر بوده یا فرد طویل. بفرمایید. فرد قصیر بوده، چون شک دارید آیا بول بوده یا منی بوده. پس اگر بول بوده قطعا تمام شده با وضو. پس هاهنا الامر دائر بین الاستصحاب سببی و المسببی. اینجا چرا شما استصحاب رو میبری تو فرد طویل و فرد قصیر؟ شک دارید که آیا فرد قصیر حادث شده یا نه؟ بگو حادث نشده، پرونده رو ببند دیگه. شما این لابلا استصحاب و پاشو میان میکشید، اما استصحاب سببی و مسببی در بینه. اینو هم آقای آخوند متعرض شده و جواب داده که ملاحظه میفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.